بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض میکنم میلاد گوهربار حضرت ختم مرتبت همچنین امام صادق علیه الاف و تحیید و سلام. امیدواریم انشاءالله در دنیا رحوه راه حضرات معصومین باشیم و در آخرت مورد شفاعتشان قرار بگیریم انشاءالله. حضرت خاتم الانبیا اصاره تمام فضائل انبیا و اولیاء خداست، واسطه فیض نظام تشریع و تحقق و استمرار نظام تکوین هست. در عظمت وجود مبارک اون حضرت همین بس که خداوند و همه فرشتگان مدام بر وی درود می‌فرستند و خداوند از برجستگان عالم خلقت یعنی مؤمنان می‌خواد و امر میکنه که اونا هم‌نوا با خدا و فرشتگان بشن و بر وی درود بفرستند و تسلیم فرامین اون باشند. در آیه دیگری میفرماید که میزان صحت ادعا محبت و ایمان تابعیت از رسول خداست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، و اثر آن محبوبیت نزد خداست. خیلی مقام عجیب. و در قیامت هیچ شخصیتی به اندازه رسول خدا منزلت و مقام نداره. و لطوف یعطیک ربک فترضی، امیر المؤمنان می فرماید ارجاء آیه هست، امیدوار کننده ترین آیه این آیه در قرآن هست. برخی ها اینطور فکر می کردن که آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله هست. من فرمود خیر، این آیه ولی صوفی و تیک هست. اونقدر شفاعت می کنند تا رسول الله راضی بشه. امام باقر علیه السلام در حدیثی دارند، خداوند می فرماید که هر مقداری که شما می خواهید شفاعت کنید بکنید. یعطیک ربک فترضی، اون وقت که راضی شدن که این تعداد که امتش هست از عذاب نجات پیدا کردن و به بهش در آمدن راضیش. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق رحوه اون حضرت به امام صادق انشاءالله عنایت بفرماید. بیان شد که وضوعات مستحبه بر سه قسم هستند. وضوعاتی که غایات مستحبه دارند و مسبوق به حدث اصغرند، وضوعاتی که مسبوق به طهارت هستند و غایت مستحبه دارند، موضوعاتی که مسبوق به حدث اکبر هستند و یا آیت رفع کراهت دارند یا تحقق کمال فعل ذل مقدمه. قسم اول رو بیان کردیم. قسم دوم که مشهور هست به وضوع تجدیدی، مرحوم صاحب عروه و دیگر حضرات فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمودند تحدید ندارد، مطلق است زمانا و عددا. اما سه طائفه از روایات ما بیان کردیم در جلسه گذشته که یک طائفه ظهور بدوی آن منع هست از تجدید الوضوء، که روایت عبدالله ابن بکیر بود که عرض کردیم این روایت در مقام رفع شک، پیشگیری از وسواس و بحث وجوب الوضوء فی الواقع است، که میگه اگر یقین کردیم محدثی وضوء بگیر، اگر یقین نداری همون قاعده یقین یا استصحاب عادت قبل را ابقا کن. دو طائفه از روایات دیگه، یک طائفه جواز مطلق و تجدید هست، یک طائفه از روایات در دو زمان مغرب و فجر در رابطه با تجدید الوضوء صحبت میکنن. شاید برخی این فن از فنون اصول رو بخوان جاری کنن که روایات مطلقه توسط روایات مبین مغرب و فجر تأیید بشه و اون مطلقات توسط این روایات مقیده تحدید بشه و تخصیص بخوره و گفته بشه که همون مغرب و فجر، چون در اون روایت آمده مجوز تجدید هست. اما صحیح اینه که روایات مطلقه توسط این روایاتی که به ظاهر مقید هستن تعقیب نمیشن، چون اون روایات هم لسان اطلاقشون فوق العاده هست که آبی از تعقیدن. من جدد الوضوء عبارت این هست، فضل ابن عمر نقل میکنه از امام صادق، من جدد وضوءه لغیر حدث جدد الله توبته من غیر استغفار. لسان لسانی نیست که یک شرایط تخصیص داشته باشه، چون شرط و جزاست و به شکل مطلق بیان شده، مطلق خیلی قوی. اون آیاتی که در رابطه با مغرب و فجر هستند، اونها در جلسه گذشته عرض کردن این به خاطر این که مغرب معقب از صبح هست و صبح معقب از شب هست، حضرت بیان کرده که انسان در شبان روز وضو بگیره، حداقل دو تا وضو بگیره تجدیدی مثلا، یا وضو بگیره کلا، مغرب بگیره که هوا تاریک داره میشه، تمام گناهان روزش بخشیده شده، صبح بگیره تمام گناهان شبش بخشیده شده. از این جهت حضرت گفتن، حداقلی گفتن، به الا موضوعیتی نداره مغرب و صبح. از باب نمونه اجلاح فرمودند. بعد لسان هر دو مثبتین هست، من جدد الوضوء، این روایت که عرض کردم از مفضل ابن عمر، و روایت دیگه که روایت سماعت ابن مهران هست، هر دو مثبتن و امر دائر بین اثبات و نف نیست، که حالت اجلای تعقید هست. یا از باب نمونه ذکر شده، یا از باب حد اقلی ذکر شده. دقت کنید، یا به عنوان فرد اجلایی که استحباب اون بیش از دیگر موارد هست، لذا میتونه یک فقیه اینجا اگر به روایت سماعت ابن مهران قائل باشه و قابل به توثیقش باشه، در اینجا بگه وضوع تجدیدی مستحب هست و در مغرب و عشاء، مغرب و صبح، استحباب تأکید و ثواب بیشتری داره. میتونه این حرف بزنه حسب فن اصول، که وقتی مثبتین باشن، مطلق داشته باشه، مقید باشه، اون فرد مقید به عنوان فرد اجلا مطرح میشه و فردی که دارای ثواب اکثر و آکد هست. بفرمید آقا. بفهم. میشه به راحتی رد کرد. تجدید دلالت نمی کنه که فاصله ای باشه فیما بین وضوعین. شما هر وقت یه وضوع بگیرید میگن تجدید کرد. وقت لسان روایات هم این نیست، من جدد الوضوع، این لفظ جدده لجان از تهدید نداره، و انفهام حرفی از تجدید این هست که تکرار کنه. این تکرار مقید به زمان و شرایط نیست. خب، اما مرحوم صاحب عروه یه بحثی مطرح میکنن و فرحی، و اون اینی که غسل چطور، با اینکه بحث در رابطه با غسل نیست، اما می‌فرمایند که انسان غسلی کرد، غسل واجبش رو انجام داد، بیاد یه حسل دیگه بکنه و کنه بعدن مثلا نیم ساعت بعد، آیا جائز هست؟ در بین طوائف روایات طهاره یک روایتی است مرسله سعدان هست از امام صادق علیه السلام که از اون میشه استظهار کرد که اغسال تجدیدی هم وجود داره و همین استحباب برای اونها هم لحاظ میشه. الطهر علی الطهر عشر حسنات. اگر شما دقت کنید در روایت امیرالمؤمنین که محمد ابن مسلم نقل میکنه میگه الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا. اینجا میگه الطهر علی الطهر عشر حسنات. اینجا وضوء دیگه نگفته، اونجا بود وضوء بعد الطهور. این الطهر علی الطهر شامل وضوء میشه، وضوء تجدیدی میشه، شامل غسل تجدیدی هم میشه. خب چه کار باید کرد؟ چه جور باید این مسئله رو بیان کرد؟ روایات هم روایتی که محمد ابن مسلم نقل میکنه الوضو بعد الطهور عشر حسنات، هم این روایت که روایت سعدان هست مرسله هستن. امن اخبره مرسله هستن و ارسال این حضرات عند الاصحاب قابل اعتنا نیست و ضعیف هست از حیث سندی. اگر کسی بفرماید که اینجا بحث استحباب هست و تسامو در ادله سنن اجراح می کنیم، به نظر می رسه که تسامو در ادله سنن صحیح نیست. اندل احکام اگر بخوایم حکم کنیم بیمقا مستحبه، جائزه. تسامو در ادله سنن که انشاءالله بحثش مفصل بدن میکنیم یا اساسا درست نیست یا در رابطه با فقط ثوابه. در رابطه با احکام و افتاح نیست. لذا نمیتونیم با تمسک به قاعده تسامو در ادله سنن این ضعف سندی رو تصحیح کنیم. اما دلالت این طائفه از روایات که میگه الطهور بعد الطهور، الطهور علی الطهر علی الطهر عشر حسنات، که این طور شامل غسل میشه، فرق نمی کنه با وضو، اونم طهره. به جهت این که انفهام متشرعین و از اون طرف افتاح فقها در رابطه با غسل هیچگاه تمسک به این روایت و این طرف از روایت نکردن. لذا شما در مجامع فتوایی فقهای شیعه نمی بینید که گفته باشن غسل بعد از غسل مستحبه. یا انفهام متشرعین این باشه که از طهر علت طهر عشر حسنات شامل غسل هم بدونن. همیشه این طور بوده که از طهر علت طهر منصرف به وضوع دانستند، چون هم غسل اتیان مجددش سخت هست، آب زیاد، وقت زیاد، به همین خاطر اندل متشرعه از طهر علت طهر شامل فقط وضو دانستند و هیچگاه از این نوع روایات استفاده تکرار و تجدید غسل به نیت استحباب نکردند. به همین جهت هست، چون هم مشکل سندی داره و هم انفهام متشرعه. از زمان صدور حتی تا حوزه افتاء همیشه غیر غسل، اراده غیر غسل از طهر بوده. به همین جهت باید پرهیز کرد از افتاء غسل تجدیدی و استحباب اون. اما اگر خود ما باشیم به این عبارت مشکل سندی کنار بگذاریم، مشکل انفهامی و انصرافی کنار بگذاریم، بگیم از طهر علی طهر عشر حسنات، در روایت امیرالمؤمنین داره الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا، یا الوضوء بعد الطهور. اون روایت نسبت به این روایت الطهور علی الطهور عشر حسنات، چون اون خاص هست، این عام هست، از حیث حال اون مقید هست، این مطلق هست، میتونیم بگیم که روایت مطلق از طهر علی طهر عشر حسنات با توجه به اونجا هم گفتن عشر حسنات در رابطه با وضوع هست، نه غسل مجدد. اینو میشه ادعا کرد. اگر گفته بشه نه، تأکید نباید بکنیم، چون هر دو لسان اثباتی دارن، اون فرد اجلاس، وضوء بعد طهور، اونجا اشکال میکنیم که خب غسل که شدت طهارتش بیشتر هست، فقط صورت و دست ها شسته میشه، یعنی کل بدن شسته میشه. به همین خاطر ما نمیتونیم بگیم که این روایت مطلقه توسط اون روایات تأکید میشه، چون هم اشکال سندی دارن، هم اشکال متنی دارن و ادله تسامو در ادله سنن هم که در افتاء مؤثر نمیدونیم، در ثواب لسانشون لسان ثواب هست. به همین خاطر اغسال را تکرار و تجدید اغسالیه جائز نیست، چون روایتی در این رابطه نداریم. کسانی که قائل میشن به تسامح در ادله سنن، قائل میشن که اینجا مطلق هست، اون فرد اجلا هست، میتونن فتوا بدن، بگید که آقا فرق میکنه چه وضو علل وضو چه غسل علل غسل. اگر شرائط منکره نداشته باشه مثل وسواس، جائز هست و مستحبه، میشه یک فقیر همچه حرفی بزنه، جا داره، لیکن منطبق با فن اینجا اینی که مرحوم صاحب گفتن صحیح هستش.